الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رسول الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس رسید به مباحث الفاظ دال و الحکم. اول صيغه افعل رو احتمالا محضر سروران بررسی کردیم که نتیجهش اینجا تو صيغه افعل خودش دلالت بر اصل طلب مولا میکنه و طلب مولا موضوع برای وجوب است، لذا وجوب از ثمرات و آثار بار شده بر صيغه افعل. بعد رفتیم بقیه کلماتی که در دلالت الحکم شرعی میکردن رو بررسی کردیم این مدت که حالا شاید مثلا 20 جلسه طول کشید، نمیدونم چقدر گذشت. یه بحثی در مورد مفاد صیغه افعل باقی موندهش که بحث ادبی است بیشتر و بلاغی تا بحث فقهی، ولی خب مرسوم از بزرگان مطرح میکنن. انشاءالله حالا خیلی خلاصه بنده هم عرض میکنم تا بریم وارد بحث تعبدی و توسلی انشاءالله بشه. اونید محل بحث این است که صیغه افعل دلالت بر چه معنایی میکنه؟ وقتی تعبیر افعل به کار میره، تعبیر افعل چی متوجه میشه؟ در دو سال گذشته این بحث اجمالا مطرح شد. اونجا عرض کردیم که مشهور فرمودن کلام یا خبر است یا انشاء. گفتن خبر اونه که قابل تصدیق و تکذیب، انشاء اونی قابل تصدیق و تکذیب نیست. عرض شد که این تقسیم بندی صحیحی نیست. یعنی تقسیم بندی که نظر منطقی بلکه نفی و اثباته، یا قابل تصدیق هست یا نیست، یعنی که جای تکذیب کردن نداره. اما عناوین سلبی معمولا نشون دهنده خصوصیت افرادشون نیستن. این مثل اینه که مثلا ما بخوایم انسان ها رو تقسیم کنیم، بگیم انسان ها مثلا عرض کنم یا قصابن یا نه، بگیم خب همه انسان ها رو که تقسیم کردیم، خب برای عنوان یا نه همه رو در بر میده، ولی اینا که قصاب نیستن خودشون توائف مختلفی هستن که جامعی هم بینشون وجود نداره. چیزهایی که بزرگان بهشون میگن انشاء و گفتن اینها تصدیق و تکذیب ندارن، حقیقتا دو دسته هستن و دو تا کار مختلف انجام میدن. یعنی انشائیات عنوان جامع ثبوتی ندارن، عنوان سلبی دارن. عنوان سلبیش هم داشت که قابل تصدیق و تکذیب نیست. توضیح مسئله این بودش که لفظ کلام اول که به وجود آمده بود برای ابراز مافذ ضمیر به وجود آمده بود. ما با الفاظ اونی که تو دلمون بود میریختیم بیرون. چیزهایی که تو قلب ما بود، تو دل ما بود، میگفتیم دو دستن. یه دسته آگاهی ها و دانش های ماست، یه دسته حالات روحی ما غیر از علمه. اگه حالات روحی دو دسته بکنیم، علم و غیر علم، اون وقت میشه گفت ما با بعضی از جملات آگاهیمون رو ابراز میکنیم. این که یه چیزی رو میدانم، به اینا میگن خبر. خبر همیشه یعنی ابراز آگاهی، ابراز علم. گاهی مواقع است که ما ابراز میکنیم غیر از علم و آگاهی صفات دیگر رو. مثلا امید داریم، امیدمون رو ابراز میکنیم. شک داریم، شکمون رو ابراز میکنیم. آرزو داریم، آرزومون رو ابراز میکنیم. طلب داریم، طلبمون رو ابراز میکنیم. و هاکذا. اینا میشن انواع ابراز غیر از علم و آگاهی. در حقیقت تقسیم بندی اصلی در اصل لغت اینه. لغت برای ابراز مافذ ضمیر است. مافذ ضمیر یا علم است که وقتی بیانش میکنیم میشه خبر. من وقتی تصدیق کردم که زید رفت، میام این تصدیقمو ابراز میکنم، میگم زید رفت. با زید رفت کاری جز ابراز و تصدیق به زید رفت انجام نمیشه. اینا میشه خبر. جملات خبری همه از این جنس هست. یا ابراز یه حالتی از حالات نفسانی غیر از علم هست، دیگه به هر کیفیتی که باشه. خب چرا اینا رو همه تفکیک میکنیم؟ چون ابراز علم خیلی ثمره داره. ما معمولا در شبانه روز بیشتر چیزی که ابراز میکنیم دانایی هامون رو ابراز میکنیم، روزا بیشتر خبر میدیم. گاهی مواقع هستش که چیزهای غیر از خبر رو هم ابراز میکنیم و ابراز غیر خبر توی افراد به حسب روحیاتشون خیلی متفاوته. اونایی که برونگرا هستن به اصطلاح حالا امروزی ها صفات نفسانی غیر خبر رو خیلی ابراز میکنن. مثلا از درک میان تو زیتون میگن به به، مثلا این به به یعنی ابرازش حالت نفسانی مثلا خوشایندی و اعجاب. از اون بعدش میاد مثلا میگن اه، از اون میگن اوف، مثلا به اون میگن وای، مثلا با این کلمات مختلف حالات درونیش رو ابراز میکنن. آدمایی که درونگرا هستن، حالا ما گاهی میگیم خیلی با متانت و وزانتن و اینا، حالات نفسانیشون رو ابراز نمیکنن. درست واکنش هایی که در درونشون به وجود میاد و بر الفاظشون جاری نمیکنن، فقط جملات خبریه به کار میبرن. اگه یه موقع هم جمله انشایی میگن، یه جملات انشایی است که در راستای اهداف عقلایی است، مثلا ابراز طلب میکنن، مثلا میگن اون رو بیار، مثلا اینو ببر، مثلا فرض کنید. ولی مثلا بگن ای کاش اینجوری میشه، مثلا فرض کنید وای چرا اینجوری شده، صیغه تعجب و صیغه مدح و ذم و اینا به کار نمیبرن. اینا دو جنس هستن، دو جنس کلامن که یه دستهشون ابراز علم آگاهی هستن، خیلی مهمن. ما بقیه رو همه رو باید میکنیم چیه کارسته، میگیم ابراز غیر علم آگاهی. صیغه افعل اون سال مفصل بحث کردیم به شواهد متعدد، یقینا جز این دسته دومه، جز چیزهاییست که ابراز یک صفت نفسانی میکنن غیر از علم و آگاهی. ما با صیغه افعل چیه ابراز میکنیم؟ خواست و طلب درونی مونو. بچه کوچیکه تشنشه آب میخواد، این خواستن آب چجوری ابراز میکنه؟ میاد میگه آب آب آب. بله، گفتم جامعه ثبوتی ندارن، اونا جامعه سلبی داشتن، اینا جامعه ثبوتی دارن.
اینا همه حالات روحی غیر از
نه، ولی واقعا صفات نفسانی که غیر از علم آگاهی هستن با همدیگه یک هویت مشترکی دارن. حالا قسم سوم بگیم، قسم سوم کلا اصلا جنسش متفاوته.
هویت مشترکشون چیه؟
هویت مشترکشون همشون صفات نفسانی من هستن، همشون از یه جنسن و این صفات نفسانی در راستای علم آموزی و نمیدونم امثال اینا تأثیری نمیگذارن در جایی.
بین خودشون که هویت مشترک باز دوره ندادن. ما از اون قسم اول فقط واسه اینکه علم نیستن جداشون کردیم. خودم سلبیه ببینم.
خب هویت مشترک هم دارن بازم، چون وقتی علم نیستن یعنی چه جوری هن؟ یعنی یک صفات نفسانی هستن که
هویتگری از واقعیت ندارن.
جنبه نه تعریف مشهور که اصلا یه چیز دیگه، اصلا رو به اون میرسیم. نه الان میره اونو یه دادی بهش برسیم. خب من داره شما این شکلی بفرمایید، اگه خیلی مواجد کنید بگید صفات نفسانی که با همدیگه جامعه دارن، درسته؟ همه صفات نفسانی یه طرف میذاریم، علم ازشون جدا میکنه. اینجوری بازم تقسیم میشه، تقسیم روشمند. یعنی صفات نفسانی واقعا همشون از یک مقوله هستن، درسته؟ کیف نفسانی قائم به ما هستن، خصوصیات ما. ما علم و آگاهی چون برای اون کاربرد اضافه داشته جداش کردیم.
نمیشه که آقا اون صفات نفسانی وقتی میخواد قسیم بشه باید قیدی داشته باشه که این داخلش نه.
قبوله آسد میفهمن قیدش غیر سلبیه.
میگم ما بازم قید سلبی
ما با این روش
نه
حل نمیشه
که. حل میشه. الان من قسم سوم بگم بعد تفاوتش مشخص بشه. و اینا جامعهشون که جامعه حقیقیه، شما میفهمید تمایزشون از علم به عنوان چی است؟ به عنوان سلبیه. درسته؟ ما علمو به خاطر تعریب اهمیتی که داشته از بقیه جداش کردیم. درسته؟ ببین من این امر رو بگم، بعد اون قسم سومش هم بگم، بعد دوباره برگردیم این تفاوت منظورم مشخص بشه. ما تو صیغه افعل کاری که انجام میدیم فقط ابراز طلب میکنیم، یعنی یک کششی طلبی در درون اون هست، اینو با صیغه افعل برام میگم. اول که صیغه افعل هم نداریم، فقط اون مطلوب اونو میگم. میگم آب آب مثلا، مثلا غذا میخواد بچه میگم که به به مثلا، یعنی به به میخوام. بعد کم کم چی میشه؟ صیغه افعل یاد میگیرم، میگم که بده. درسته؟ با این کلمه بده چیکار میکنه؟ طلب درونیشو ابراز میکنه، خواستش به ما نشون میده. اون چجوری باید به ما نشون بده که همچین حسی در درونش هست؟ باید الفاظ باید کمک بگیره دیگه، به وسیله الفاظ حسشو منتقل میکنه. یه بنده خدایی هم که خب ناتوان است از صحبت کردن و اینا، اون وقتی مثلا میخواد ابراز کنه خواست درونش چیکار میکنه؟ مثلا با دستش مثلا دست دراز میکنه مثلا به طرف آب. ما از این چی میفهمیم؟ میگم که خواست درونی چیه؟ دار. حالا این فعلا مقدمه، میرسه به صیغه افعل مفصل. بعد از اینا اون سال عرض کردیم ما در ادامه در امتداد تو جوامع پیچیده بعد از این صیغه‌های انشائی که کارشون ابراز صفات نفسانی بوده یه کارکرد جدیدی پیدا کردن. کارکرد جدیدشون چی بود؟ کارکرد جدیدشون کارکرد قانونی بود. یعنی به جای اینکه ابراز صفات نفسانی بکنن اومدن شدن موضوع قانون. و وسیله اونها از امور قانونی توی جامعه رقم بخوره. مثلا وقتی می‌خواستیم معامله کنیم، خرید و فروش بکنیم، اولش که من می‌رفتم ابراز می‌کردم که دوست دارم اینو بفروشم، شما ابراز می‌کردید که اینو دوست دارم بخرم. مثلا شما گفتم اینو مثلا به من می‌فروشی، من اینو می‌خوامش، شما گفتین آره، ولی من اصلا منم فرقی مثلا دو تا گوسن می‌خوام، مثلا گفتم خب باشه بیا مثلا اینو بگیر، دو تا گوسن من بده، درست من این گندوندم به شما، شما گوسن من چه چی معامله پایا پای چه بی. کم کم برای که معامله رسمی‌تر بشه گفتن اون دم آخر که میخواد معامله رو جوش بدی، روک و راست و سریع بگو که من اینو دادم به تو دیگه، که بعد برن نگه میگه مثلا امانت بود. این باشه مثلا من میام میگم به تو، تو هم بگو اشتری تو، اگه به تو اشتری تو گفتیم دیگه معامله قطعی شد دیگه. یعنی فرایند شکل گیری الفاظ قانونی هم تدریجی بوده، روز اول که معامله کرده که به تو اشتری تو نداشتیم. این به تو اولش چی بود؟ اولش ابراز محافظ ضمیر بود، یعنی من اینو میخوام بفروشم، درسته؟ اونم گفت اشتراه تو، یعنی من میخوام بخرم. ولی کم کم معناش عوض شد، به تو تبدیل شد به وسیله برایش برای فروش قانونی، اشتراه تو هم شد وسیله فروش قانونی. شما دیگه اون وقت وقتی میگین به تو چه نیت بکنید این بی او در درونتون، چه نیت نکن چه معافل زمینتون چیزی باشه چه نباشه، وقتی میگیم بی تو بی انجام میشه دیگه، تمام میشه. مثلا الان هم وقتی میگیم معامله میکنین بگن آقا با چی انشاء معامله صورت میگیره تو عالم اعتبار؟ مثلا با یه امضایی که شما پای مثلا سند میزنید، این امضایی چی کار میکنه؟ تو عالم اعتبار ایجاد میکنه خرید و فروش را. امضای خریدار هم تو عالم اعتبار ایجاد میکنه چی؟ خریدن او رو، با هم دیگه تکمیل خرید و فروش حاصل میشه دیگه. ابراز محافظ ضمیر توش چی دخیل نیست، به طوری که اگه شما رفتید امضا کردید ولی محافظ ضمیرتون هم چیز دیگه بود، بازم معامله نافذه، درسته؟ کسی هم دیگه کاری نداره مثلا محافظ ضمیر شما این هست یا یعنی شما امضا کردید دیگه. بعد موقع شما توی بعد از قرار دادن مثلا میرید فرض کنید بانک که مثلا وام بگیرید، یا اونجا مثلا 6 تا قید نوشته من اینا قبول ندارم، مسئول بانک مهم نیست، شما امضا بکن بقیه‌اش با ما، شما امضا می‌کنید، من اعلام می‌کنم قبول ندارم، ولی شما امضا می‌کنید در عالم اعتبار چی میشه؟ کار انجام میشه. در امور اعتباری صیغه‌های الفاظ ما دیگه کارشون ابراز محافظ ضمیر نیست، کارشون چیه؟ از کارشون ایجاد اصول لازم برای تحقق یک قرارداد اجتماعی است. یعنی هویتشون میشه ابراز محافظ ضمیر، میشه چی؟ میشه ایجاد کردن یک امری در وعای اعتبار. به همین جهت میگفتیم ما در حقیقت دو تا کار کرد دارن الفاظ تو جامعهمون، یک کار کرد ابراز محافظ ضمیر رو حرف زدن که ما تو فارسی میگیم حرف زدن، یک کار کرد ایجاد کردن. اینا دو تا کار کرد جدا. تو جوامع بسیط الفاظ کار کرد فقط حرف زدنه، حرف زدن یه ابراز محافظ ضمیر. تو جوامع پیچیده الفاظ کار کرد دارن به اسمش به اسم ایجاد محافظ ضمیر، ببخش ایجاد در عالم اعتبار. این فقط هم مال چیز نیست، فقط هم مال الفاظ نیست، اون سال مثال میدادیم خیلی چیزهای دیگه هم میتونن کار کرده اعتباری پیدا کنن. مثلا در یه جایی در عالم اعتبار میگن اگه مثلا شما کوبیدو رو میر، مثلا معنیش نستش که یعنی معامله نافذ شد. توی قدیم میخوندیم مثلا اگه توی به منابله سنگ رو پرت میکرد میداد مثلا فرض کنیم به اون پارچه ای که اونجا هست، معنیش که پارچه رو خریدن. این عملیات میشه چی؟ انشاء در عالم اعتبار، درسته؟ انشاء در عالم اعتبار جنس‌های مختلفی داره. پس ما یه الفاظی داریم که اینا ایجادی و انشائی هست، واقعا در عالم اعتبار چیزی را می آفرینند، به وسیله اینا تو عالم اعتبار یه چیزی تحقق پیدا کنند. یه الفاظی داریم که اینا ابرازی هست، کارشون این هستش که محافظ ضمیر ما رو نشون میدن. اونایی که ابرازی هست مبرزشون یعنی محافظ ضمیر ما، گاهی علم و آگاهیه، گاهی مبرزشون عبارت از بقیه صفات نفسانی. محویین ما از قدیم آمدن اینا رو همه ریختن توی کاسه، گفتن آقا اینایی که خبر است رو میذاریم اینور، اونایی که ابراز میکنند یه چیزی غیر از علم را با اونایی که ایجاد میکنند در وعای اعتبار چیزی را، همه روش میگیم انشاء. این که میگیم این انشاءات جامعه حقیقی ندارن چون اصلا جنس مشترک ندارن، یعنی یه دستشون ابرازن یه دستشون چی هن؟ ایجادن. اونا ابراز صفات نفسانی غیر از علم آگاهی هستند، اونا چه هستند؟ ایجاد در واقع اعتبار. لذا دو تا امری هستن که جامعه حقیقی بینشون نیست، فقط چه از این عنوان سلبی دارن که هیچ دونشون قابل صدق و کف نیستن. اونایی که ایجادی هم قابل صدق و کف نیستن، چرا؟ چون خبر از چیزی نمیدیم، ابراز هم نمی کنیم، داریم یه کاری میکنیم، کارکردشون کارکرد ایجاد موضوع قانونیست. اونایی که ابراز مافع ضمیرن، اونا قابل صدق و کف نیستن، چون علم و آگاهی رو ابراز نمی کنن، امید و آرزو و درد و شادی و اینا رو ابراز میکنن و امید و آرزو و اینا حکایت از چیزی که نداره، که لذا صدق و کذب هم نداره. تنها چیزی که صدق و کذب داره چی هست؟ علم و آگاهیه، که علم و آگاهی تو صدق و کذب داشته باشه، وقتی هم ابرازش میکنی جملهش هم میتونه صدق و کذب داشته باشه. پس ببینید واقعیت مطلب این بودش، الفاظ ما یا کارکردشون ابرازی است یا ایجادی. ایجادی ها میشن الفاظ معاملات، عقود و ایقاعات. ابرازی ها یا ابراز میکنن آگاهی های ما رو، میشن خبرها، یا ابراز میکنن صفات دیگر رو، میشن بقیه حرفایی که ما در شبانه روز میزنیم. درسته؟ اون دسته الفاظ ایجادی رو ما تو شبانه روز معمولا استفاده نمیکنیم، فقط تو دادگاهی، توی نمیدونم دفتر ثبت اسنادی. مثلا برکن میگن در طول عمرتون چند بار شما مثلا از این الفاظ قانونی استفاده کردیم؟ مثلا رفقایی که مجردن گفتم تا استفاده نکرده باشن، مثلا رفقایی که متأهلن لااقل یک بار علاقه یا خودشون قبل تو گفتن، یا مثلا یک مثلا وکالت دادمی گفتن، مثلا فرض کنید با این وکالت دادمشون چیکار کردن؟ اینو منتقل کردن مثلا به دیگران. اونایی که اهل بیع و شراء هستن و تو بازار هستن، معمولا معاتاد میکنن، اگه میخوان خونه بخرن، مثلا ماشین بخرن، یه باری ممکنه اونجا گفتن آقا خریدم فروختم، مثلا فرض کنید از این چیزا مثلا. ولی ما به طور طبیعی الفاظ که در واقع اعتبار چیز رو ایجاد بکنه استفاده چه نمی کنیم.
مثلا متعارف هست که خرید و فروش این مال که مثلا این خریدم و فروختم به معنی مثلا ایجاد بکار داره؟
دیگه الان متدین این که معمولا مقیدن که اگر مثلا خونه بخرن، مثلا فرض کن اینا بگن دیگه، چون آخه به معاتاتی رو در امور غیر امور خطیره خیلی نافذ نمیدونستن دیگه. مثلا مثلا میخوان خونه چیز بکنن، یا حتی مثلا درستش که میخوان اجاره کنن، میخوان وقف بکنن، یه بار انشای لفظی هم چیه بکنن، مثلا بگن این را در راه خدا وقف کردم، مثلا بگن، ولی صرفا رو کاغذ بنویسه امضا کنه یه مقدار شبهناکه. درسته؟ مثلا خیلی هم مزاحم مقیدن کار بکنن، تو عقد ازدواج که دیگه میکنن همین دیگه، رفاقی متأهلا یه بار حتما اتفاقی شما این وکالتش هم چیزی بود که عقد فضول خوندن برای شما رضایت دادیم.
زیاد میخونن چی؟
آه کسی که خودشون مثلا دیگران عقد بکنن، همسر جنس انشاءه دیگه، واسه دیگران مثلا میشه مثلا میگه انکهت و موکلت این موکلکه، آه یعنی الفاظ انشاءیه، ولی انشاء به معنی ایجاد فقط اینجاست، بقیه جاها ما چیزی به اسم ایجاد نداره.
یه قسم دیگه یعنی به قصد ایجاد میخونه دیگه، کسی که داره عقد یک نفر بره
باید به قصد ایجاد بخونه دیگه. خب خیلی نادره دیگه، من مردم عادی معمولا تو شبانه روز این الفاظ به کار نمیبرن.
ایجاد حالتی در مخاطب میکنه، مثلا این فحشار اینا رو نظر
میگیره. آه یه قسم چهارم گفتن که خیلی هم مثلا اونات خیلی نادر بود،
خیلی پرکاربرد کی
چی
اینکه ایجاد حالتی در مخاطب میکنه.
خب نه نه ببین یه دسته بوده که فحش و ناصدا میگفت اول یه اعتبار نفسانی معمولا میکنیم بعد ابراز چه دیگه، مثلا کسی که عصبانی اول طرف مقابل مثلا در درون خودش مثل حمار تصور میکنه چی؟
تصور نمیکنه، کسی همینجوری میگه
نه خب اما که میگم تصور میکنه میگه دیگه، اون که ته دل فحش میدن اول
فحشای در مثلا 20 فحش در پشت سر هم چه اینا رو
میگه، تصور معمولا چه
حالا دیگه ممکن لقد آگه فاشدن هم و اقسامش شده که اصل فاش بازه اینجوری درست شده، خلاصه ابراز میکردن یک اعتبار نفسانی رو. این قسم چهارم در واقع اینا بود، به جای ابراز صفت نفسانی ابراز اعتبار نفسانی بودش. درسته؟ یه اعتباری در قلب رو میگه، اعتبار رو با لفظ اون چیکار میکردیم نشون میداد که مثلا من تو این شکلی مثلا چیز کردم تصور کردم.
اون موقع که جداش میکردیم، یعنی گفتیم که یه قسم ابرازه، یه قسم ابراز اعتبار نفسانی یعنی فعل اعتباری نفسانیه، یه قسم همونجور ایجاد موضوع
قانونیه،
یه قسم ایجاد حالتی در مخاطب.
یعنی چیزایی هستش که اصلا دیگه از این فلم ورتره، یعنی که اونا خیلی نادر بود. خب من از خودم فحشا از اینجنس نیستم، فحشا کاربردی هم
مثالش
من الان مثالش دقیقا نیم، ولی اونا یه قسمی بودن که میگفتیم مثلا ما با این الفاظ فقط تو مخاطب اثر میذاریم، یعنی اصلا دیگه هیچ از خودمون، ولی تو فوش لاغر ابراز انزجار که هست ولی علاوه بر ابراز انزجار معمولا یه ابراز اعتبار نفسانی هم داشت. کسی که مثلا چیزی گنده داد طرفو به تناسب مقام فوشای مختلف بهش میدن، مثلا فرض کنید درسته و هر آدمی یه فوشی دادن، مثلا یه کسی مثلا خیلی کم عقل مثلا ممکنه بهش بگن حمار، یه کسی مثلا خیلی مثلا فرض کنید غول پیکر مثلا بهش میگن مثلا فرض کنید خرس، مثلا فرض کنید غول مثلا فرض کنید، یعنی معلومه تناسب بین اون خلاصه موضوع با اون چیزی داره اعتبار میکنه. الان اونه که عاشق میگن که بعدا یه سری فوشا رو عادت دارن کنن همه جا میگن، اونا باید یه جوری اون صرفا ابراز انتجاره دیگه، اونا ابراز اعتبار نفسانی چیش نرم.
یه مثال میشه حروف تنبیهیه بود برای ایجاد توجه.
آه اینا هم اونا نبودن چیزا که
همه قسم چهار
هم قسم چهار اینا بودن. آه
حروف ناسزا هم برای ایجاد حس تحقیر من نمیشتم که نمیشون بودن.
یعنی هیچ قرار دیگه نداشته باشه مو باید این مثال عرفیش رو چیز کنیم که بررسی کنیم. یادم نیست که من حروف تنبیه خود بر حروف تنبیه همونا هستن که وقتی آدم میگه فقط بقیه تکون میده چون عادت شده، میگفتیم ذهن شرطیش رو نسبت به این لفظ تا وقتی بهش میگه هی مثلا فرق این با این هی حواس رو جمع میکنیم. درسته یه حرف ندا داشتیم که یعنی عقبه ابراز میگنیم که توجه من کن، ابراز و طلب و توجه بود، ولی حرف تنبیه که نوش داشتیم به قول آن ادبون حرف تنبیه طرف تکون میده، یک عادت خلاصه درونی پیدا کردی که با شنیدن این لفظ یه مقداری به خودش میاد مثلا فرض کنید. حالا بگذاریم الان میخواستم عرض کنیم که اینایی که تو نب همه شده انشا با هم دیگه یکی نیستن، ولی چون اسم انشا رو گذاشتن روش واقعیتش خب اذهان خیلی از بزرگان چیز شده خلاصه جهتدار شده و اینجای تصور شده که بله دیگه همه اینایی که خبر نیستن انشا میکنن، انشا یعنی ایجاد. بعد اینجا یک داستان مفصلی شده که خب چی ایجاد میکنن، رفتن خلاصه معلوم آخوند یه چیزایی فرمودن و بعد دیدن نمیشه، نفر بعدی چیزی گفته بودن نمیشه، نفر این گفتن نمیشه، تا دیگه همه حرفا رو گفتن به نسل ما رسیدیم نمیشه نمیشه فهمیدن اصلا کلا بعد از پای مثلا عمل کنیم ایجادی در کار چیه نیست. اون موقع میگفتیم مثلا به قول معلوم اشغال گرم هایری ایشون فهمید من اگه حج بهش دارم مراجعه میکنم وقتی میگم ای کاش برم کربلا چیو دارم ایجاد میکنم، اون چیزی ایجاد نمیکنم، من فقط یه آرزو من بیان میکنم چیه کجا دارم ایجاد میکنم در وعاء اعتبار مثلا چیزی ایجاد کردم. من سر نشستم میگم کاش برم کربلا، میگم لایته برای ایجاد کردن مثلا آرزو در ظرف اعتبار که نیست، لایته برای خود تمنی کردن، از تمنی کردن یعنی آرزویی دارم آرزویم را ابراز میکنم. بود
لفظ داشته باشه شوکنا که الان مثلا قلنامایی که میرسن اینا، خب این ایجاد کردنه همونطور که فهمونیم کسی که نمیتونه صحبت کنه اونم ایجاد میکنه، ایجادش به مثلا ایمام اشاره ای که انجام میده. الان توی بنگام همین کار رو میکنن، یعنی قلنامه رو مینویسن دو طرف میخونن، یا اون کسی که داره مینویسه بلند همجوری مینویسه میخونه، اون دو طرف فقط میان امضا میکنن، امضا میکنن دیگه لفظ به کار نمیبرن مگر اینکه قلنامه نباشه. من دیدم وقتی خواستن سرم و کلا بذارن این میگه من اونو خریدم انقدر خود کلا شهری میخوان درست کنم، بعد چای میخورن، بعد اون یکی میگه خب همونو من از تو خریدم انقدر با سود بیشتر، بعد اون پولی که میخواد به عنوان مثلا قرض یا ربا به اون بده جا به جا میکنن. اینجا لفظ به کار میبرن، در جای دیگهش معمولا قولنامه رو طرف مینویسه یا بلند میخونه.
خب میگم
این ایجاد کردن دیگه،
من نمیخوام قضاوت کنم ولی خیلی از فقها میگفتن که در معاملات خطیره باید حتما لفظ به کار ببره، لذا بعد متغیری تو محضر اقدام که میرن ماشین چک میکنن یا خریدم امضا میکنم، واقعا میگم مثلا فروختم امضا میکنم.
لفظی که هست که اون وقتی داره میخونه یا داره میشنوه،
نه لفظو بعد آقایی که میگه به قصد انشاء به کار، اون آقای قلنامه رو میخونه که به قصد گزارش میکنه، قصد انشاء که نمیخونه چون مالک نیست که انشاء بکنه، وکالت هم نداره که انشاء بکنه، اون قلنامه نویسه. منی که فروشنده هستم باید انشاء به کنم، شما که خریدم انشاءش شرا کنید، ما معمولا با امضامون انشاء میکنیم، یعنی انشاء کتبی. درسته ولی بعد از فقها از قدیم معتقد بودن که نه در امور خطیره انشاءات غیر لفظی کفایت نمیکنه، ما تو معاتات هم با داد و ستدمون انشاء میکنیم، میگم میدم یعنی از بکم خارج کردم، میگیرم یعنی مثلا در بکم داخل کردم، یعنی نه این انشاء معاتاتی انشاء کتبی کفایت نمیکنه. انشاء از نظر فقهی مبنات این باشه انشاء کتبی کافیه، خب چی من رفتم باطل وقتم شبهناکه، یعنی محل اختلافه. لااقل قدما تا هم زمان حتی شیخ انصاری اینا معمولا معاتات در امور خطیره رو محل اشکال میدونستن، روزا باید از باید تلفظی بکنه خلاصه. به هر حال حالا بحث اون سره که این صیغه افعل مفادش چی هست، ولی بزرگان ما چون تو خاطر شریفشون بوده که این انشاء ایجاد میکنه رفتن دنبال که ببینن چی رو ایجاد میکنن، به این فکر مشغول شدن که وقتی صیغه فعل کار می‌کنیم چه چیزی در چه ظرفی چی میشه ایجاد میشه. خب محل بحثشون هم که تو علم اصول چی بوده؟ صیغه فعل بوده که مولا به کار می‌بره، لذا خاطر شریفشون متمرکز شده روی صیغه‌های افعلی که در روابط موالی و عبید خلاصه وجود داره، اونجا رو خلاصه روش تمرکز کردن و دقت فرمودن. نظریات اینجا چی شده؟ اینجا متقلد شده. یه نظریه مرحوم آخوند بود رضوان الله علیه، ایشون فرمودن صیغه افعل انشاء طلبه، درسته؟ طلب رو ایجاد میکنه. گفت خب طلب رو کجا ایجاد میکنه؟ ایشون گفتن در عالم اعتبار، در عالم اعتبار یه طلبیش میشه ایجاد میشه. که ما مثلا عرض کردیم که یعنی جملاتی است که هر آدم تلاش میکنه بفهمه یعنی چی، هیچ معنای محصلی براش به وجود نمیاد. فقط اونا طبق یک مقدمات اینو گفتن، گفتن آقا این ایجاد که هست پیش فرض گرفتن که حتما چی، حتما ایجاد دیگه، چون قدیم اسمش گذاشتن انشاء، انشاء یعنی ایجاد. اگه ایجاده خب چی ایجاد میکنه؟ خب علال قدر طلب ایجاد کنه دیگه، چون چیز دیگه غیر از طلب برای ایجاد کردن مثلا پیدا نمیشه. یه بحثی هم معلوم اخو فهمیدن که آقا طلب با اراده فرق میکنه یا فرق نمیکنه، ما گفتن جهتی فرق میکنه، از جهتی با هم دیگه یکسان هستن دیگه. معلوم اخو در حد انشاء طلب بحثو چی کردن؟ ختم کردن و بس. نوبت رسید به معلوم حاجی شیخ رضوان الله علیه. معلوم حاجی شیخ آیت الله شیخ محسن اصفهانی، ایشون یه تأملاتی کردن، فرمودن که به نظر ما انشاء طلب که معنی نمیده. چرا انشاء طلب معنی نمیده؟ فرمودن به خاطر اینکه ما تو عالم اعتبار یه چیزی رو ایجاد میکنیم که واقعیش نباشه. اگه چیزی واقعیش باشه ایجاد اعتبارش بشه درد میخوره. اعتبار تعریفش چی بود؟ اعتبار تعریفش این بود فرض کردن وجود چیزی که حقیقتا وجود ندارد. یه چیزی که حقیقتا وجود داره که دوره فرضش کرد. الان مثلا این لپتاپ که در برابر بنده است الان حقیقتا هست، من که نمیتونم الان فرضش بکنم که هست. وقتی واقعا میابمش دیگه جایی برای فرض باقی نمیمونه، اسمش بهش فرض نیستش.
نمیشه فرض کرد،
اصلا اسمش فرض نیست. همین جمله آخر خودم عرض کردم، اصلا فرض و تقدیر بهش میگن، به در نظر گرفتن امر معدوم گفته میشه.
این لغت یعنی
بله
یا جهت برسای معرفت شناسی؟
نه نه نه،
در همین فرض فلان تصور تو بدن
فرض معنی تصور غالبا میشه کرد، ولی در اصطلاح فرض به تصور گفته میشه. تصور که در خارج ما به ازا داره، اینجا میگن ذهن شما چی، از ذهن شما کاشف است. مثلا فرض کنید
معنا یکی دیگه،
مثلا یکی دیگه، اون یکی دیگه اش میشه فرضش کرد دومیشو، ولی همین یکی که هست که نمیشه فرض کرد.
من چشمام میمندم همینو فرض میکنم،
همین رو توی یک عالم دیگه چرا میشه فرض کرد؟ مثلا شما
اینجا فرضش
میکنم. نه دیگه شما میدانیدش، میگن فرض کردم توی چه جنبه اعتبار و ایجاد و انشاء نهفته است. ما نسبت به امور موجود مثلا به حسب حالا قرائت و متعارف همیشه منفعلیم، در فرض چی هستیم؟ فاعلیم. جایی که یه چیزی هستش میگن شما داری اون رو میابی دیگه فرضش نمیکنه. کجا فرضش میکنه؟ جایی که نیست، نفس انسان یه فعالیتی انجام میده، تولید میکنه. حالا از این چیز خارج نشه، از چارچه متعارفه، چون خیلی تأثیر نداره تو بحثه. ولی مثلا شما که چشمتون رو ببندین، همین مثلا لپتاپ رو توی مثلا اتاق دیگه فرضش کنین، اشکال نداره. تو اون اتاقی که نیست اونجا ذهن ما فعالیت میکنه. مثلا همین لپتاپ مثلا توی صحنه متناسب دیگه متشابه فرضش کنم، اما همین لپتاپ در اینجا فرض نمیکنم، این الان دارم میابم، وجدان میکنم. مثلا کلن فرض و اعتبار تعلق به امور معدومه میگیره. میگفتیم تصور کردن یا ایجاد کردن امر معدوم درسته به جای امر موجود است، میشه چی؟ میشه فرض. خب مرموه ها چه؟ مثلا شما که میگید صیغه افعل معناش طلبه، این طلب که قرآن هست، من وقتی مثلا تشنمه به غلامم میگم برو آب بیار، طلب مثلا به آقایان که وجدانن هست. چیزی که وجدانن هست فرض کردنش چه ثمره‌ای داره؟ اثری برش بار نمیشه که، درسته؟ لغوه. و به تعبیر دیگه اصلا قابل فرض نیستش، بلکه چی؟ از ما صرفا او رو تصور میکنیم، چیز رو از عالم عدم به عالم وجود داخل چه نمیکنیم. یا به تعبیر دیگه ایشون میفهمد که وقتی یه چیزی حقیقیش اثر نداره، اصلا دیرم شما تونستی فرض هم بکنی، آیا از اعتبارش اثر به وجود میاد؟ کار اعتبار این بودش که یه چیزی حقیقیش اثری داشت نبود، بعد ما فرضش میکردیم کار این فرضیه، کار واقعیه رو چیکار کنه انجام بده. یه مثال اون موقع میگن مثل فانتومی که بازی میکنن، مثلا یه موقعی الان اینجا یه گاز و یخچال و ظرفشویی هست، خب من راست راست اینم ظرف میگیرم دستام اینجوری میکنم، بعد غذا میپزم اینطوری میکنم، در یخچال باز و بسته میکنم، حالا میخوام چیکار کنم؟ فانتومی بازی کنم. خب اینا که نیستن که، فرض میکنم هست، بعد آثار واقع برش میکنم بار میکنم. حالا اگه چیزی بود که خود واقعش اثر نداشت، حالا من فرضش هم بکنم، خب اثری ازش حاصل نمیشه. کار فرض این بود که ما بیایم امر معدوم رو ناظر منزله موجود بکنیم که بعد آثار موجود رو برش مترتب بکنیم. اگر طلب حقیقیش هست و اثری حاصل نمیشه، من بیام فرضش بکنم، در فرض کردنش چیزی حاصل نخواهد شد. پس دو تا نکته است. اولا که وجدانن هست، نوبت به فرض میرسه. ثانیا وقتی که حقیقیش اثر نداره، اعتباری و فردیش به طریق اولا اثرشی نخواهد داشت. میگم خب جناب شیخ، پس این صیغه افعل معناش چیه؟ ایشون میگن در جواب که صیغه افعل معناش ایجاد طلب نیست. طلب که قائم به منه، ایجاد تحریک و بعثه. شما با صیغه افعل هول میدی طرف مقابل رو، هول فرضی. میگیم چجوری، از کجا میگین هول میدیم؟ میگن وجدانیه. ما میبینیم وقتی صیغه افعل میگیم ما طرف تکون میخوره، درسته؟ پس اون که متحرک میشود، منبعث میشود. اگه منبعث میشه، پس حتما یه بعث و تحریکی چیه؟ هست. این بعث و تحریک حقیقی که نیست، پس حتما چی؟ حتما اعتباریه. خوشو خالی اگه من هولش ندادم که، درسته؟
هول داده شده
دیگه. هول داده شده، من که هول ندادم. یعنی من بعثی نکردم، اون منبعث که شد خارجم، درسته؟
این به تعبیر دیگه همین گفتن من
هول
دادن دیگه.
خب میخوام یعنی گفتن چون هول دادن اعتباریه، چون هول دادن حقیقی که نیست. من مهاجر میگم ببین، شما وقتی که مثلا یه کسی میخواد مثلا بفرستی دنبال یه کاری، درسته؟ اگه مثلا فرض کن بتونی که میگی برو، مثلا اونم میاد. اگر نره هی میگی برو برو، نمیگه پاشی ولش، میگه برو، با دست خودش میدی. این برویی که اول میگی، میخوای کارمو هول دادن با دست انجام بدی. آدمایی که مثلا فرض کن زبان ندارن و نمیتونن حرف بزنن، اینا که مثلا کسی میخواد چیکار کنه، مثلا این بچه‌ها مثلا آب میخوان بلد نیستن، اینا دست میگن میگن میکشن مثلا طرف مثلا شیر آب، مثلا یا طرف مثلا شیشه اش، طرف مثلا بهبهش، مثلا فرض کن دست آدم میگیره میکشن، خارجا حرکت میدن آدمو. وقتی که کم کم زبون باز میکنن، اول از صیغه افعل استفاده میکنن، مثلا یکی میگه با لفظ ابراز میکنن، بعد اگه دیگه گوش نمیکنن دست مادران و پدران میکشن زمین میبرنش.
یعنی خلاصه بحث حقیقی نیست، بحث تو لغت خوش خوابیده که باید خارجی باشه.
بحث حقیقی خب همه دیگه، آخه بحث هم یعنی چیکار کرد اونو بلند کرد.
بحث مختلفی داریم، من با گفتن هم دارم واقعا بحث میکنم. من منظورشون چی بوده که اینطور؟
نه بالاخره شما قبول دارید که هر تحرکی یه تحریکی میخواد، درست؟
با الفاظ هم واقعا دارم تحریک میکنم.
خب چجوری واقعا تحریک؟ چون الفاظ من یه سری صدایی هستن به قول عامه باد حواست دیگه، صدایی که
نه اون بحثی که انجام میدن در درونش نسبت به ارادهش انجام میدن اون بحث حقیقی رو با الفاظش.
خب الفاظ چی کار میکنه؟ ایشون میخواد بگه که
فرآیندش رو شاید ما حتی ندونیم.
خب مثلا این حرکت درونی که
دیگه ما که میخوام بگیم میدونیم چه اصلا اینا اشتباهه کلا، ان شاء الله بعدا میخوام بگم. خب
من عرف که از بیرون دارم نگاه میکنم واقعا میگه
خب الان شما تو چارچه فرد زمان مرحوم حاج شیخ سر استدلالشون اینه، میگه خارج از که انبعاث هست، شما میگی اونم تکون میخوره، درسته؟
انبعاث ذهنی رو اونا خارجی حساب نمی‌کنن.
نه اصلا میگه انبعاث خارجی هست.
خارجی میگه
اون میشه اعتباری. ایشون میگه انبعاث خارجی که هست، ایشون پاش تکون میخوره، حرکت میکنه. اگه واقعا حرکت میکنه، باید تحریکی هم باشه. من تحریک با دستم که نکردم که. پس چیکار کردم؟ تو عالم اعتبار تحریک کردم.
من تحریک با دست نکردم. تحریک انواع داره دیگه. تحریک بدون دست
کردن. خب تحریک بدون دست که تحریک اعتباری دیگه. میگه چون تحریک حقیقی یعنی تو عالم خارجی شما نیرو وارد بکنه.
تحریک
این یه قسم تحریکه دیگه. مقصد
خب میدونم، حالا بکنم نقد که نکرده، من تقریر بکنم. منظور همینه دیگه.
این معنی رو از اول زیق
نه حقم با ایشون. آخه چون تحریک به معنای عرفیش همینه، یعنی حرکت دادن یک جسم در عالم خارج واسه وارد کردن نیرو.
نگه اینجا عرف بگه بعثه رو داره مجاز بکنه.
بله. اگه حالا معنی کلمه لغت بعثه رو ندونم دقیقاً به معنی حرکت اصلا نیستش، ولی حرکه یا حرکه و تحریکه خودش یعنی چی؟ یعنی شما با ایجاد کردن نیرو کسی رو به حرکت وادار بکنید.
این فقط حرکت عینی رو توی عرف حرکت در نظر
مثلا و توقع نستش که محرک هم مثل متحرک خلاص در عینش حالا یا خودش یا دستش یه جابجایی صورت بده،
تعبیرش
تحریکه
یا بحث
چون دو تاش هم گذاشته، چون میگن انشاء بحث و تحریک.
اگه حرکت در کیف هم بخوام بگیرن اون نمیگیرن تو افتاد حرکت که نمیگیرن.
ما بگم حرکت نمیگم، مثلا فکرش جابجا شد، ذهنش، ارادهش، اینا رو مثلا حرکت میگن، نه حرکت نکرده. کی حرکت کرد؟ میفاش حرکت جا راه افتاد. اگه مثلا بگیم لغت تحریک در عرف به معنای تحریک مباشری است، تحریک های مباشر تحریک حساب نکنیم، اینجا باید تحریک واقعی در کار نیست. چون تحریک واقعی در کار نیستش، خب طبیعتاً چه اساس مثلا تحریک اعتباریه. و ایشون میگن که ببینید اونا نگاهشون این بود، باز یک مبنای دیگه تو نظر ادبی داشتن که معتقد بودن که حیات همیشه معنای حرفی دارن. اینم که اون سال بحث کردیم راستش حرف این حرف اصل اساسی نداره، ولی خب اونا مبناشون این بود که همیشه هیئت معنای حرفی داره. مثلا گفتن صيغه افعل یه گوینده داره، یه مخاطب داره، یه کار داره، یه صيغه افعل. گویندش که منم که معنای اسمیم، مخاطبش اون غلامه مثلا، اونم معنای اسمیه. درسته. کارمون ماده است، مثلا چیه؟ مثلا زر. اونم معنای چی است؟ اسمیه. یه نسبت هم این وسط بود، چون میگفتن هیئت معنای حرفی داره، مجبور بودن اون معنای افعل چجوری توضیح بدن؟ حرفی توضیح بدن. میگفتن شما وقتی میگی اضرب، داری یک نسبت طلبیه یا به قولشون نسبت بعثیه بین خودت و مخاطب و ضرب برقرار میکنی، نسبت سه طرفیه. چی؟ بعثی. میشون میفهمودش که مثل تحریک خارجی، شما وقتی نفر داری هول میدی، توجهت به کی است؟ توجهت به خود اون آدمی که هول میدیه و به طرف اون کاری که میخواید بفرستیش. ولی در خلالش تحریک به نحو معنای حرفی هست، به تحریک توجه تفصیلی نمی کنی یا، ولی داری ناخودآگاه هول هم میدی دیگه. اینو میشه گفت هول دادن حرفی. درسته؟ تحریک چی؟ حرفی. میفرماید وقتی که میگی افعل یا میگی اضرب، اینجا هم توجه تفصیلی به ضرب است و مخاطب و خودت، ولی داری ناخودآگاه به شکل حرفی به مفهوم تحریک هم توجه میکنی. پس مفهوم هیئت میشه معنای نسبت تحریکی یا بعثیه. که این نسبت تحریک بعثیه کجا ما کشفش کردیم؟ از اینجایی که میدونیم بالاخره شما یه کاری که داری میکنی با این مخاطب، اون کار تحریک حقیقی که نیست، پس حتما چی هستش؟ حتما تحریک چی از تحریک اعتباری است. درسته؟ ایشون فهمید که ان مدلول از صیغته هو البعث تقریبا، معنای صیغه بعث است تقریبا، نه اراده و طلب. حالا اراده و طلب در اینجا یکی دیگه. فیشهد لوال وجدان فان المرید لفعل الغیر، کسی که میخواد دیگر یک کاری بکنه، کما انه قد یحرکه و یحمله علیه تحریکا حقیقیا و حملا واقعیا فیکون المراد ملحوظا بالاستقلال. وقتی واقعا تحریک حقیقی میکنه، مراد میشه چی؟ میشه ملحوظ بالاستقلال. و تحریک ملحوظا به تبع، این هول دادن چی است؟ به تبع لحاظ میشه. کذالک قد ینزل هیئت اضرب را منزلت تحریک الملحوظ به تبع. هیئت اضرب میشه چی؟ میشه تحریک تبعی تنزیلی. فیکون تحریکا تنزیلیا یقصد به لفظ ثبوتو. با این اضربی که میگیم، میخوایم این تحریک تنزیلی رو تو خارج ایجادش بکنیم. و فهم ولذا لولم یکن هناک لفظان، اگر که اینجا لفظی نداشته باشیم، لحرک و خارجن به یده، اینجا اگر لفظ نداشتیم با دستمون خارج میدادیم. خب پس دلیلشون صرفا چی هست؟ صرفا این هست که یه چیزی هست، یه تحریکی که هست، حقیقی که نیست، پس چی پس؟ اعتباریم اون نسبتی که تو صیغه افعل وجود داره، نسبت تحریکی است. درسته؟ نسبت بین این سه تا برقرار، یعنی بین من و مخاطب و ضرب یک نسبت تحریکی وجود داره.
چی؟
اعتباری
نسبتش؟
این
نسبتی که ایجاد
میکنه مخاطب. اینو نسبت اعتبار ما ایجاد میکنیم با افعل، چون میگه حقیقیش که انجام نمیدی، پس لو داری اعتبارش انجام میدی.
حقیقی اصلا داره این مثلا؟
اون وقتی هول میدیم داریم یک نسبت حقیقی، یعنی واقعا هول میدن
سه طرفی،
مثلا یک نسبت. آره مثلا من فکر نکنم هول میدن به این ور. درسته؟ واقعا یک ارتباطی بین من و این آدم، اون مقصدی که من طرفی هول میدن برقرار دیگه. درسته؟ جنس مقوله اضافه. شما ببینید مثلا حالا اضافه این مقوله نسبی، یه نسبت چی؟ تحریکی دیگه. یعنی این رابطه برقرار شده در هول دادن دیگه. هول دادن بی رابطه که نمیشه که. این رابطه چی؟ رابطه است، رابطه تحریکی است، یعنی واقعا طرفو به یک طرفی هول میدیم دیگه. ببینید این خاطرش هست الان قبلا هم مکرر کردم رفقا عرض کردم مرحوم حاج شیخ و اینا خیلی همش برهان میان به طرف خلاصه وجدان، یعنی سقرا کبرا میکنن دیگه، میگن آقا این که حتما هست اونم که حتما هست، خب اینجوری که نشه اصلا، بود اینجوری
این تقدسی هم برای خودمو باید قائل باشه.
حالا اون اعتمادی هم مثلا فرموشه
نفر از وجدان میخواست
خود یه مقدمه وجدانی بود و اونم این که میدونیم که بالاخره یک تحریکی میکنیم، درسته، میگن که تحریکی توضیحش بدیم، میگه خب حتما تحریک حقیقی که نیست، پس لا تحریک چی هست؟ اعتباریش، درسته، پس در عالم اعتبار اینا ایجاد میکنه.
وجدانی گفتن که مثلا مدرزهای اعتبار چیزی
رو، نه اونو وجدانی نگفتن، اون مقدمه اولی که کلن یک کاری داریم انجام میدیم، درسته،
اون رد کردن حرف آخوندو.
آه حرف آخوندو چی رد میکنن؟ میگن به خاطر اینکه ما بالاخره چیزی که داریم، که طلب حقیقی که داریم، کسی که طلب حقیقی داره اگه بخواد انشاءش بکنه لغوه یا غیر ممکنه، درسته. این استدلال مرحوم آخوند مرحوم حاجیه رضوان الله علیه حتی آخرش میفهمن، البته این نکته دقت کنیم، بحث که داریم میکنیم هیچ ثمر اصولی نداره. چرا نداره؟ چون اونی که واسه اصولی مهمه اینه که این صیغه افعل به قولشون میخواد انشای طلب باشه، انشای اراده باشه، انشای بحث باشه، آخرش موضوع وجوبه یا موضوع برای چه استحباب، اینش مهمه. به هر حال موقع ما این قدما مثلا اصحاب رسول خدا و بلکه قبل از رسول خدا که صیغه افعل میگفتن این حرفا که بلد نبودن که، ولی بالاخره میفهمیدن که اینجا وجوب است یا استحباب. اونی که مهمه اینه که ما کشف کنیم که ازش وجوب داره یا استحباب. این بحثا ثمره لا توقف و خلاصه اثباتن و نفیان الا کون مدلول صیغته یا شیء. اولش هم که این بحث ثمره اصولی رو نداره، ما اگر رفتیم احراز کنیم بنا و عقلا این است که وقتی صیغه افعل گفتی وجوب برش مترتب شود، درسته، یه صیغه افعل هر تحلیلی هم کردیم درسته، ولی این بحث از نظر بلاغی ثمراتی داره حقیقتش، از نظر ادبی و بلاغی. به خاطر میخوام یه دو جلسه سرش وایس اون امروز بود و فردا من یه توضیح خیلی خلاصه عرض بکنم بعد این بحثو ختمش کنم. ببینید جنس این بحث که داریم میگیم چه جنسیه، جنسش از نظر نوع مباحث جزء بحث‌های تحلیلیه، یعنی یه واقعیتی هست ماها همه باش زندگی میکنیم، میخوایم اونی که زندگی میکنیم خودمون دقیق چیکار کنیم بشناسیمش. بخوام این مسئله رو حل بکنیم باید چه کار کنیم؟ خب دو تا کار اساسی داره. یک کاری داریم که فعلا داریم میکنیم که ببینیم قدما و پیشینیان در این عرصه چه فرمودن، یعنی روش تحقیقش یکیش مرادی است به کلمات بزرگان که حالا ما قدم به قدم چرا فردا فهمش از علامه طباطبایی رو مرور کنیم. قدم دومش هست که شما بشینید تو نهاد خودتون فرو برید، هی با مرور کردن صحنه های مختلف و حالات مختلف تلاش کنید که خودتون در درون خودتون پیدا کنید که شما به عنوان یک انسانی که عضو این جامعه هستید در موارد امر و نهی چی کار میکنید، درسته؟ این مسئله کاملا جداییه دیگه، درسته؟ حالا بزرگان چی فرمودن سر جاش، ما به وجدان خودمون مراجعه کنیم و این وجدان رو سعی کنیم تا جایی که میشه برهان مراجعه نکنیم، یعنی خود مطلب رو پیداش کنیم، نه اینکه یک گوشش رو پیدا کنیم این قصه پیدا کردم بقیهش هم لاوتق قاعده این شکلیه دیگه، درسته؟ و الا این جمله رو سابقا هم خدمت رفقا عرض کردم که میگن مرحوم آخوند اگه ان شاءالله من درست نقل بکنم از برهان به وجدان میرفتن، مرحوم حاج قبل کریم رضوان الله علیه از وجدان به برهان میرفتن. حاج قبل کریم مثلا میگه آقا ما هرج به خود مراجعه میکنیم، ما وقت میگیم کاش کردم کربلا چیزی جای ایجاد نکردیم، درسته؟ خب یعنی دریافت درونی هر جا احساس باشه میگه آقا برهان اینجا، آقا برهان گیر داره دیگه، چون من دارم این جمله رو میگم، من که میگم کنم چیزی جایی ایجاد نمیکنم که، درسته؟ حالا من و حاجی خواهینا یک گوشه مقدمه رو خلاصه پیشفرض گرفتن وجدانی، یک قسمت چیکم که ناخداغا پیشفرض گرفتن از حرف قدما که حتما این ایجادی هنگ هست لابد، درسته؟ این ایجاده که لابد هست، تحریک هم که انجام شده، خب ما تحریک حقیقی ایجاد نکردیم، مثلا تحریک چیه؟ اعتباری ایجاد کردیم، مجازی اعتبار کردیم. رفقا میخوان تعامل کنن این دو تا گامو لطفاً بردارن، حتما جسارتاً این عبارت ها رو باید مطالعه بکنید. این که الان عبارت مرحوم حاشیه توی نعات الدلایه بود، حالا عبارت حاشیه از الان طباطبایی حتما نگاه کنید بین این بحث طلب و اراده انشاءالله، بعد عبارت بقیه بزرگان هم که حوصله کردید انشاءالله نگاه کنید و بیشتر از این بعد فکر کنید. این بحث های با من بنده فقط صرفا عرض کنم شما استماع بفرمایید خیلی ثمره برش بار نمیشه جسارتا، یعنی باید الان مطالعه کنید، حتما منظور مبارزه کنید، سرش بحث بشه، گفتگو بشه، این چیزی هم توش در بیاد، یه قدرش بلا به صرف مثلا شنیدن مطلب حل و فصل نمیشه. حالا اجازه بدید بحث تغییر فهمش از سلامه رو فردا ان شاء الله دنبال کنیم. الله سلام.
نه نه
همین اونجا چیکار داشتیم گفتید؟ خب اینا چون معنی هیئت و حرفی میدونن لذا معنی صیغه افعال ازش بخوان تعبیر به نسبت تعبیر میکنن،
یعنی نسبت بس.
بله همین نسبت بحثی رو بخواید ببینید معلومه شهید سعد خب همین معتقدن دیگه، ایشون هم تو حلقات هم تو بحوث دارن دیگه، هم تلاش میکنن که اصلا نمونه مختلف ارائه بدن که آدم وقتی که میفرسته به قولشون نسبت ارسالی هم ایشون میگن تو ارسال کردن داره چیکار میکنه، ولی اون ارسال حقیقی نیست، ارسال چی است؟ ارسال اعتباری.